اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مفاهیم بود. یکی از مباحث مهم که در استنباط احکام شرعیه مدخلیت بسیار عظیمی دارد بحث مفاهیم هست. ما در آغاز این بحث گفتیم که 6 مقدمه را بیان می کنیم و بعد انشاءالله به اصل مبحث می پردازیم. از این مقدمات 6 گانه 2 مقدمه را به پایان رساندیم و مقدمه 3 به صورت ناقص بیان شده که انشاءالله در این جلسه کامل کنیم. مقدمه 3 تحت عنوان تحلیل مفهوم و بیان تفاوت آن با منطوق. گفتیم که در رابطه با تحلیل مفهوم و تفاوت مفهوم با منطوق 2 نظریه وجود دارد. یک نظریه مشهور بود که فرمودن هم دلالت منطوق و هم دلالت مفهوم هر دو از سنخ دلالت لفظیه است. هم دلالت منطوق به لفظ برمیگردد و هم دلالت مفهوم به لفظ برمیگردد. و تفاوت منطوق با مفهوم این است که منطوق مدلول مطابقی است ولی مفهوم مدلول التزامی است. بناً علی هذا این نظریه اول که نظریه مشهور هست در جلسه گذشته استدلال او هم بیان شد، توضیحاتش هم گفته شد و مختار ما هم همین بود. و اما نظریه دوم در اینجا نظریه ایست که مرحوم آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه بیان فرمودن. ایشان نظر مبارکشون بر این است که منطوق از سنخ دلالت لفظ ولی مفهوم از سنخ دلالت فعل به فعل برمی گردد. روز گذشته در جلسه قبل فرمایش ایشان را توضیح دادیم، دلیل ایشان را هم بیان کردیم. ایشان می فرمایند که ما یک دلالت لفظ داریم و یک دلالت فعل داریم. دلالت لفظ مثل همین صحبت کردن‌های خودمون و اما دلالت فعل اونجایی است که انسان با عمل خود یک مطلبی را به مخاطب می‌فهماند و القا می‌کند، مثلا در برابر اون مخاطب بر می‌خیزد. این برخواستن یک فعله، یک مدلولی دارد، مدلول او احترامه. یا مثلا فرض بفرمایید که با شخصی دست می‌دهد، این دست دادن یک فعله، مدلولی دارد، مدلول او اظهار علاقه و محبت. ایشان می‌فرمایند که مفاهیمی که اصولیین بحث کرده‌اند از سنخ فعله. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه متکلم وقتی که قضیه شرطی را میگوید یا قضیه وصفی را میگوید، اونجایی است که در واقع داره یک کاری انجام میده، یعنی در گفتار خودش یک خصوصیتی، یک کلامی، یک قیدی رو مطرح میکنه. این فعله. عقلا میگن خب هر کسی یک فعلی انجام میدهد اون لغو نیست، یک هدفی بالاخره دارد. خب هدفش از آوردن اون قید چیه؟ هدفش همون مفهومشه، یعنی این قید رو میاره برای این که مفهوم رو بفهمانه. و الا کار او چیه؟ لغو میشه. پس بنابراین از آوردن قضیه شرطیه یک هدفی داره، یعنی این فعلی که انجام داد یک هدفی داره، هدفش همون بیان مفهومه. اگر این هدف رو نداشته باشه کار او لغو میشه. و عقلا میگویند انسان هر فعلی که انجام میدهد بالاخره انسان عاقل بدون هدف انجام نمیده، هدفش همون القاء مفهوم به طرف مقابل. این حاصل فرمایشش. بعد حضرت آیت الله ماوروجردی که مختار خودشون همینه، بیان فرمودن که قدما هم نظرشون همین بوده که دلالت مفهوم را از سنخ دلالت فعل می دانستن، نه از سنخ دلالت لفظ. این مطلب را به قدما هم ایشان نسبت می دهن. بنابراین در بررسی و نقد فرمایشات حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه به هر دو بخش باید توجه بشود. اولا نظر مبارک ایشان، ببینیم آیا دلالت مفهوم از نوع فعل یا دلالت مفهوم از نوع لفظ. مسئله دوم میگن آیا علما اونها هم مفهوم را از سنخ لفظ میدانستن یا از سنخ فعل میدانستن، اونم باید جداگانه بررسی بشه. خب ما الان بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. ما الان باید وارد بشیم ببینیم که دلیل ایشان بر این که مفهوم از باب دلالت فعله تام است یا تام نیست. اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم ایشون دو تا مقدمه ذکر میکنه. یک، فرمود بیان مفاهیم در قضایا از سنخ فعله. مقدمه دوم، هر فعلی یک هدفی داره، هدف متکلم از بیان قضیه شرطی اون مفهومشه. پس بنی اساس نتیجه بگیریم که این فعل دلالت بر مفهوم میکنه. این فرمایشش. به نظر ما هر دو مقدمه مشکل دارند، هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم. اما مقدمه اول، ایشان فرمودند که بیان مفهوم در قضیه شرطیه یا در قضیه وصفیه از سنخ دلالت فعله. عرض ما اینه که این بیان قضیه شرطیه یا بیان قضیه وصفیه یا بیان غایت یا بیان حصر و استثناء، اینها از مقوله فعل نیست بلکه از مقوله لفظه. توضیح و ذاله. توضیح این مطلب این است که در دلالت فعل که میگن فعل دلالت بر یه چیزی میکنه، اونجاییست که اون فعل در قالب لفظ القا نشه، فعل خالی باشه، لفظی اصلا در کار نباشه. این که میگیم دلالت فعلیه در برابر دلالت لفظیه، اونجاییست که اون فعلی که فاعل انجام میدهد هیچ گونه تلفظی در او به کار نرفته باشد. مثل مثالایی که عرض کردیم، شخصی وارد مجلس میشه، شما هیچ حرف هم نمیزنید، فقط بلند میشید در برابر او. این دلالت بر احترام شما نسبت به اون شخص میکنه. با شخصی دست میدهید بدون اینکه باهاش حرف بزنید، فقط دست میدید، این دلالت بر اظهار علاقه میکنه. یا مثلا یه شخصی وارد شد، شما روتون رو برمیگردونید، حرف نمیزنید ولی روتون رو برمیگردونید، این دلالت میکند بر اظهار ناراحتی شما نسبت به ورود اون شخص. پس بنابراین دلالت فعل اونجا ایست که لفظ در کار نیست، فقط فعله. اما در باب مفاهیم مثل قضیه شرطیه، مثل قضیه وصفیه، مثل اون قضیه ای که دارای غایت یا دارای یا الفاظ آمده، اینو نمیتونیم بهش بگیم دلالت الفعل. دلالت الفعل اونجایی است که هیچ لفظی وجود نداشته باشه. اگر در اینجا لفظی وجود داشته باشه دیگه به این دلالت لفظیه گفته میشه. در قضیه شرطیه ما یه ترکیب کلامی خاصی داریم، یعنی یه جمله شرطیه داریم، یه جمله جزا داریم، داریم لفظ میگیم و از این لفظ داره مطلب استفاده میشه. چگونه ما اینو دلالت فعل بگوییم؟ ما قبول داریم که بعضی از افعال دلالت دارن، ولی اونجایی که فعل مجرد از تکلم و تلفظ باشه، فقط فعل خالی باشه. الان در باب مفاهیم که ما داریم میگیم، این الان فعل خالی نیست، این الان تکلمه، تلفظه. ما تلفظ کردیم به قضیه شرطیه، ما تلفظ کردیم به قضیه وصفیه. پس بنابراین این که ما بحث مفاهیم رو از باب فعل بدانیم به نظر ما ناتمام است. وقتی میتونیم از باب فعل بنامیم که در اونجا تلفظی وجود نداشته باشه. وقتی من دارم حرف میزنم، خب دیگه دلالت ها همه میاد روی تکلم من، دیگه اینجا دلالت فعل معنا ندارد. این مقدمه اول. دو، مقدمه دوم بود که ایشان میفرمودن که طبق بنای عقلا هر فاعلی که یک فعلی رو انجام میده، فاعل عاقل، این هدفمنده، یه هدفی داره. خب اون وقت می‌فرمودن هدف از بیان قضیه شرطی همون مفهومشه، هدف از بیان قضیه وصفیه همون مفهومشه. پس اینجوری مفهوم گیری میکنیم از طریق هدف. این هم به نظر ما قابل مناقشه است، مقدمه دوم. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است هدف اون متکلم از بیان قضیه شرطیه ثبوت عند الثبوت باشد، نه انتفاع عند الانتفاع. خوب دقت کنید، کسی که قضیه شرطی را میگوید قطعا یه هدفی داره. خب ممکنه هدفش همون منطوق باشه، یعنی ثبوت عند الثبوت، یعنی میخواد جزا رو معلق کند بر شرط. اما این که اگر این شرط نبود جزا هم نبوده، از کجا این هدفش باشه؟ کی گفته که این هدف او هست؟ این آقای متکلم یه قضیه شرطیه گفته، انجا اکر زیدون فاکرمو. حضرت آیت الله ما بردیدی میکنم وقتی قضیه شرطیه میگه، هدفش همون مفهومه. این از کجا؟ زیرا لقائل ان یقول، هدفه متکلم از قضیه شرطیه ثبوت عند ثبوته. یعنی چی؟ یعنی تعلیق الجزاء علی الشرط. میگه آقا اگه زید اومد یه درهم بهش بده، حالا اگر زید نیامد درهم بهش نده، معلوم نیست. از کجا بگیم هدفش حتما این مفهومه؟ در قضیه وصفیه وقتی که یک وصفی رو میگه، میگه اکرم الرجل العالم. حضرت آیت الله مبرزی میفرمان هدفش از این قضیه وصفی اون مفهومه، یعنی اگر عالم نبود اکرام نکن. میگیم نه، ممکن هدفش اینه که میخواد بگه آقا ورز عالم رو اکرام کن، اما حالا عالم نبود اکرام نکن، از کجا این هدفش باشه؟ به قول معروف اثبات شی نفی معدا نمی کنه. حالا گفته به عالم اکرام بکن، شاید هدفش همینه که میخواد این اکرام عالم را بیان کند. اما این که حالا اگر عالمم نبود اکرام نکن، از کجا که هدفش این باشه؟ فعلی هذا، این که ایشان فرمودن فاعلی که فعلی را انجام میده حتما هدف داره، این فرمایش صحیحه. اما جمله دوم که فرمودن هدفش مفهومه، میگه از کجا هدفش مفهومه؟ شاید هدفش فقط همون اصل تعلیقه، شاید هدفش همون اصل تقییده که میخواد بگه آقا شما این آقای عالم رو اکرام بکن. حالا منافاتی نداره که غیر عالم رو هم ما چکار کنیم؟ اکرام کنیم، چون اثبات شی نفی ما ادا نمی کنیم. پس این که ایشون فرمودن هدف از بیان قضیه شرطیه اون مفهومشه، میگیم نه، ممکنه هدف فقط همون منطوق باشه، یعنی بیان تعلیق که این جزا معلق بر این شرطه. اما حالا مرحله بعد اگه این شرط نبود اون جزا هم نباشه، از کجا که هدفش این باشه؟ و علی هذا، پس بنابراین استدلالی که ایشان بیان فرمود با دوتا مقدمه به نظر میرسد که این استدلال ناتمامه. خب بخش دوم فرمایشات محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف این بود که این مسلک رو به قدما نسبت دادن. فرمودن که قدما نظرشون بر این بوده که دلالت مفهوم دلالت فعلیه است نه دلالت لفظیه. این میفران اینه، ولیکن به نظر میرسه که این اسناد هم اسناد درستی نباشه. چرا؟ زیرا وقتی که ما به کلمات قدما مراجعه میکنیم، میبینیم برخی از استدلالهای قدما نشان میدهد که دلالت مفهوم رو از نوع دلالت لفظ میدانند. چرا؟ مثلا یک استدلالی رو صاحب معالم اعلی الله مقامه در باب مفهوم، ایشون اینطور استدلال فرموده، فرموده اگر قضیه وصفیه دلالت بر مفهوم بکند، باید به یکی از این سه نوع دلالت باشه، یا دلالت مطابقی، یا دلالت تضمنی، یا دلالت التزامی. اگر قضیه وصفیه بخواهد دلالت بر مفهوم کند، باید به یکی از این سه نحو باشه، یا مطابقی، یا تضمنی، یا التزامی. حالا به این استدلال دقت کنید، این استدلال که ایشون میاد روی دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی، نشان میدهد که دلالت مفهوم را از سنخ لفظ میدانستند. چون این سه قسم مطابقت، تضمن و التزام از اقسام دلالت لفظیه است. میفرماید هیچ کدام از اینها نیست، پس بنابراین وصف مفهوم ندارد. خب از این استدلالی که ظاهرش رو خدمت شما عرض کردیم چی استفاده میشه؟ اینکه مفهوم از سنخ دلالت لفظیه است. چرا؟ چون میگه که یا باید مطابقت، یا تضمن، یا التزام، این سه قسم از اقسام دلالت لفظی هست. دیگه اگر میخواد مفهوم داشته باشه، باید یکی از این ستا باشه. پس معلوم میشه که مفهوم را دلالت لفظیه میدانه. بناً علی هذا، این فرمایش محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف در هر دو بخش قابل تأمل هست که خدمت عزیزانم عرض کردیم. خب جمع‌بندی کنیم، مقدمه سوم این بود که میخواستیم مفهوم رو تحلیل کنیم که دلالت مفهوم از نوع دلالت لفظیه است یا از نوع دلالت فعلیه. دو نظر بود، نظر مشهور از دلالت لفظیه، نظر مرموت و لازم و بروجدی بود که از نظر دلالت فعلیه. از مباحث گذشته روشن شد که همون نظر مشهور صحیح است، دلالت مفهوم از نوع دلالت لفظیه است. خب اینجا سوال میشه که اگر دلالت مفهوم از نوع دلالت لفظیه است، فرقش پس با منطوق چی میشه؟ منطوق هم که دلالتش دلالت لفظیه بود. میگیم فرقش اینه که منطوق دلالتش از نوع دلالت مطابقی است، ولیکن مفهوم دلالتش از نوع دلالت التزامی. با همون توضیح که دیروز گفتیم ها، دلالت مطابقی، دلالت التزامی گاهی مربوط به مفرد میشه، گاهی مربوط به جمله میشه. کل جمله را که نگاه میکنیم، مدلول مطابقیش میشه منطوق، مدلول التزامی کل جمله اونم میشه چی؟ مفهوم. پس انشاءالله هم تحلیل مفهوم روشن شد، هم تفاوت مفهوم با منطوق. انتها المقدمت الثالثه، مقدمه سوم اینجا تمام شد. بریم سراغ مقدمه چهارم تحت عنوان تفاوت دلالت مفهومیه با دلالت اقتضاء و دلالت ایما و دلالت اشاره. عنوان رو دوباره تکرار میکنم، مقدمه چهارم تفاوت دلالت مفهومیه با دلالت اقتضاء یک، دلالت ایما دو، دلالت اشاره سه. توضیح و ذالک. توضیح این مطلب این است که ما در کلمات اصولیین وقتی که تأمل می کنیم می بینیم گاهی میگن این دلالت دلالت مفهومیه، مثل قضیه شرطیه، یعنی دلالتش دلالت مفهومیه. گاهی از بعضی از دلالت ها تعبیر میکنن میگن اینجا به دلالت اقتضاء. گاهی بعضی از دلالت ها رو میگن اینجا دلالت ایما یا دلالت تنبیه، حالا این دو تا اسم. گاهی از اوقات هم میگن آقا این دلالت دلالت به نحو اشاره است. و فرق اینا چی میشه؟ این سه تا دلالت، یعنی دلالت اقتضاء، دلالت ایما، دلالت اشاره، اینا چی هن؟ منطوق هن؟ مفهوم هن؟ چی هن اینها؟ یا این که اصلا غیر مفهوم و منطوق هن؟ نه مفهومه نه منطوق، اصلا یه شق ثالثی هست در اینجا. در این تنبیه چهارم، در این مقدمه چهارم میخواهیم این حوزه ها رو مشخص کنیم. مفهوم کجاست؟ اینا کجا؟ این سه تا دلالتی گفتیم، اقتضاء و ایما و اشاره. این سه تا دلالت اینا کجا؟ مفهوم کجا؟ مرز اینها چیه؟ بعدم ببینیم اون سه تا دلالتی که الان گفتیم اینا بالاخره جزء منطوقن، جزء مفهومن، یا اینکه نه اصلا یک دلالت سومی در اینجا هست. این مقدمه چهارم که به نظر ما خیلی مهمه، مرزشناسی این اصطلاحات، که از چیزهایی که در هر علمی لازم هست مرزشناسی این مصطلحات که مشخص بشه چارچوب اینها. اونایی که به هم خیلی نزدیک هستن اینا باید چارچوباشون مشخص بشه. مثلا ما در مقدمه قبلی چارچوبه منطوق رو گفتیم، چارچوبه مفهوم هم گفتیم میشه مدلول مطابقی، این میشه مدلول التزامی. اینجا الان هم کاملا تفکیک میشه. در این مقدمه چهارم هم دوباره یه تفکیک و مرزشناسی مهم میداریم که این سه تا دلالت اقتضا و ایما و اشاره اینا مرزشون چیه؟ دلالت مفهومی مرزشون چی؟ دقت فرمودی؟ خب حالا میخوایم اینا رو با هم انشالله مقایسه و بررسی کنیم. خب اولین کاری که ما باید انجام بدیم تعریف اون سه تا دلالته. اون سه تا دلالت رو باید توضیح بدیم، تعریف کنیم، اونا روشن بشه، بعد بیاییم با مفهوم بسنجیم. خب اول بریم سراغ دلالت اقتضا، تعریف کنیم و مثال بزنیم. دلالت اقتضا اینطور تعریف کردن: هرگاه در کلام مدلولی وجود داشته باشد که در لفظ ذکر نشده است اما صحت آن کلام متوقف بر آن مدلول می باشد. تکرار میکنم: هرگاه در کلام مدلولی وجود داشته باشد ولی در لفظ آن مدلول ذکر نشده است، صحت کلام بر آن مدلول متوقف می باشد. حالا دو سه تا مثال بزنیم. مثال اول: واسأل القریه در قرآن داریم، بپرس از اون روستا و آبادی. خب اینجا گفتن که روستا و آبادی که قابل سوال کردن نیست، پس یک کلمه اهل در اینجا مقدره، یعنی در واقع چی؟ واسأل بله اهل القریه. مثال دوم باز در قرآن کریم: حرمت علیکم المیته، حرام شده است بر شما میته و مردار. خب ببین الان اینجا تحریم که یه حکمه نسبت داده شده به یه شیء خارجی که میته. میدونید عزیزان احکام به افعال مکلفین تعلق میگه نه به اشیاء خارجی. احکام شرعی بایدها و نبایدها رو فعل میاد نه رو اون شیء خارجی. در واقع اینجا یه چیزی مقدره، مثلا حرمت علیکم اکل المیته، یا مثلا بگید بیع المیته، باید به یه فعلی متعلق بشه. یعنی صحت این کلام متوقف است بر این تقلیل. کلام نیست، اکل نیست، حتما باید اکل باشه. چرا؟ چون تحریم حکمه، متعلق احکام افعال مکلفه نه اون شیء خارجی. وقتی میگه حرامه یعنی انجام نباید بدید. اون شیء خارجی که از سنخ فعل نیست، اون یه شیء خارجیه. بس بنابراین در این گونه موارد بله حتما یه چیزی در تقدیره. اگه در تقدیر نگیریم اصلا کلام متکلم صحیح بله میشه یا صحیح نمیشه؟ صحیح نمیشه. خب در ادبیات عرب هم موارد زیادی داریم که در اون گونه موارد یک مدلولی حذف شده ولی یقین داریم که اون در اونجا چیه؟ مراده. مثلا از شما پرسن که آقای زید آمد یا نیامد، شما میگید آمد. آمد خب یعنی چی؟ یعنی زید آمد دیگه، چون سوال از زید بود. حالا دوباره زید رو تکرار نمی‌کنه، زید رو نمیارید، نمیارید، ولی صحت کلام شما متوقف است بر این. یعنی حتما باید در اینجا زید لحاظ بشه. از این مواردی که حذف شده و ذکر نشده ولی یقین داریم که صحت کلام اصلا متوقف به اوست، اینو بهش میگن دلالت چی؟ اقتضا. مثلا حدیث رفت ببینید: رفع ما لا یعلمون. رفع اینجا حدیث رفت هم میگن از باب دلالت اقتضا، آنچه که نمیدانند برداشته شده. چی برداشته شده؟ میگن مؤاخذه یا آثار شرعی. حالا یا مؤاخذه رو در تقدیر میگیرن یا آثار شرعی رو. مرحوم شیخ اونجا میفرمایند که ما باید اون مرفوع رو یه چیزی در تقدیر بگیریم به دلالت الاقتضا، یعنی اگه تقدیر نگیریم اصلا کلام چی میشه؟ غلط میشه. چون وقتی میگیم رفع ما لا یعلم، یعنی جهل برداشته شده. خب جهل که هست، کجا برداشته شده؟ من الان حکم شرعی را نمیدانم، رفع ما لا یعلم، یعنی جهل من برداشته شده؟ واقعا که برداشته نشده، چون جهل من سر جاشه. پس میگیم چی برداشته شده؟ آثار شرعی او، آثار شرعی او برداشته شده. یا مثلا بگیم مؤاخذه در تقدیر رفع، مؤاخذه علی ما لا یعلم، بالاخره چیزی باید در تقدیر، اینو بهش میگیم دلالت الاقتضا. خب وقت ما گذشته، بحث ما هم که ناتمام. دو قسم از اقسام دلالت مون که اینا رو انشالله تعریف و مثالش رو در جلسه آینده خدمت عزیزانم عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.